خانم مسن هستم، خارش بدن زیاد دارم، مثلا یه خورما میخورم بدنم کله ها میخوره، بعد همین صبحی نزدیک بود خفه بشم چون چایم یه مقدار شیرین بود. دست شما درد نکنه اگر خانم دکتر راه نمایی کنم.
من به دلایلی پزشک متخصص گفته که گوشت قرمز مصرف نکن، گوشت سفید مرغ و ماهی استفاده کن. این کارم میکنم، ولی خب به دلیل محدودیت آشپزی خانواده گاهی اوقات خورش میذارن، گوشت قرمز میریزن. من میخوام اینم که من گوشتشو نمیخورم، فقط همون مثلا خورشی که هست، خورش مثلا لوبیا مثلا سبزی داره فلان اینا، اینا میخورم. آیا اون آب خالی گوشتم ضرر داره؟
سلام، وقتی شما بخیر. من میخواستم از خانم دکتر سوال کنم که در مورد رفلاکس شبانه در طب سنتی چه تدبیری اندیشیدن؟
معیار گرمی و سردی مواد رو چجوری سنجش میکنن؟ بر چه معیاری؟ میگن گوشت این گوشت گوسفند سرده، گوشت گوسفند گرمه یا سایر غذاهای دیگه؟ این که لطف کنن این میزانه یا معیار سردی و گرمی رو یه توضیحی بفرمایید، ممنون میشه. خدا
خودمون چگونه میتونیم تشخیص بدیم که مزاج ما چیست؟
سپاس از این که تماس گرفتیم با شماره تلفن 021-2265-2876. راجع به سردی و گرمی داریم صحبت میکنیم که اصلا یعنی چی؟ مساقشون چیه؟ و سوالات شما هم از طریق پیامک 3102 و هم از طریق تلفن رو شنیدیم. و خانم دکتر الهام اختری، پزشک متخصص طب ایرانی، عضو هیئت علمی دانشگاه پزشکی ایران، مهمان برنامه ما هستن. خانم دکتر اختری، راجع به گوشت ها توضیح دادین شما در واقع که اصلا سردن گرمن چطوره و این که اصلا سردی و گرمی یعنی چی. یه سوال داشتیم که گفتن اگر من حالا من گوشت قرمز دارم، خورشت اون آب گوشت وارد خورش شده، بخورم نخورم چیکار کنم؟
دوست عزیز، از نحوه پرسیدنتون معلوم بود که خودتون میدونید خواستش رفته تو آبش. همشه آب گوشت خواستش بیشتر از خود گوشته. بله دوست عزیز، شما نمیتونید مصرف کنید و اصلا قصه هم نداره. ما یواش یواش بعد از 35 و 40 سالگی واقعا بدنمون دیگه نیاز به گوشت قرمز نداره. یعنی تو خیلی هامون میتونیم که گوشت قرمز رو بذاریم کنار بدون اینکه هیچ اتفاقی بیفته. ولی بچه‌های سن رشد، نوجوان‌ها تا قبل از 30 سالگی خیلی نیاز به گوشت قرمز دارن. یعنی اصلا ما میگیم استخونشون سفت میشه، ریت بوکی استخوان میاد پایین وقتی گوشت بره فراوان تو سن رشد بچه هامون میخورن. بنابراین ما بالای 35، بالای 40 سال، حالا اگه بانوی قصد بارداری بازم داره و بالای 40 ساله، خب اون باید حتما گوشت بره رو داشته باشه. ولی دوست عزیز، حسب گوشت قرمز هیچ اتفاقی واقعا در زندگی شما نمیفته. هیچ قصه نخورین. بله آبش رو هم نمیتونین بخورین، ولی شما سینه مرغ، بوقلمون، دار زعفرونیش هم بکنید، به زندگیتون اضافه کنید، هفته 3 تا 4 وعده هم داشته باشین، کفایت میکنه.
خیلی هم عالی. دکتر اختری، بعضی از خورش ها من دیدم با گوشت مرغ درست میشه، خوبم هست. من خودم یک دور تجربه کردم، مزهش هم خوب بود. آره خیلی خوب. خب خانم دکتر اختری، خانمی که تماس گرفته بودن گفتن سالمندان هستن که چای شیرین با خرما گفتن خوردن، این که اصلا خرما خوبه بده؟ گفتن که احساس کنم گلون گرفته.
ببینید، خرما در تهران، زنجان، عراق، اصفهان، در شهرهای مرکزی ایران، خراسان انتخاب درستی نیست. ما اقلیم خرما نیستیم.
درست.
در واقع توی کشور مثل شیراز، بوشهر، هرمزگان، خوزستان، برید به سمت اقلیمی که در درختای نخل بله. خرما رو دارن، اونها خرما بخورن. مثلا تیپ خرما خوردن اونها با ما متفاوته. یعنی ممکنه با غذاشون شیرازی یا بوشهری خرما رو میذارن تو ماست، یه دفعه بعد غذاشون 20 تا خرما میخورن. و هیچ اتفاقی هم به سبب اون که اقلیم خرماست،
بله بله.
شرجی هوا اصلا متفاوته،
اصلا میطلبه اونجا کسی بره.
ولی برای ما تهرانی ها، زنجانی ها، عراقی ها، اصفهانی ها، یعنی ساکنین مرکز این ایران زیبا و عزیز، لزومی نداره ما خیلی خرما بخوریم. یعنی به خرما به چشم یک منبع آهن مثلا نگاه کنیم، واقعا اینطور نیست و درد سرساز میشه. ولی این اگه 2 تا 3 تا دونه مثل یه آجیل کنار مواد غذاییتون باشه، تر افرادی که خارش پوست دارن، خشکن، صداشون زیاد میگیره، خرماهای بدون شیرابه، خرمای زاهدی، خرمای پیارم، اینا انتخاب بهتریست. در حد 2-3 تا در زندگی روزمره باشه، نوش جونتون بیشترش واقعا درد سرسه.
خیلی خوب، متشکرم. دکتر اختری، یه سوالی داشتیم تلفنی، پیامکی هم این سوال پرسیدن چند نفر که ما کجا بفهمیم تب خودمون سرد یا گرم. من دیدم بعضی از پرسش شما تو فضای مجازی هست، میگن اینا رو پر کنید، ما الان به شما میگیم تبتون سرده. آیا واقعا اینجوریه یا اینکه نه باید یه شرحال گرفته بشه، بررسی بشه؟ مثلا ممکنه من مثلا اعضای مختلف بدنم در واقع طبع مختلفی داشته باشن.
ببینید، همونجور که خانم فرهی بسیار عزیز با این بیان شیباشون
اختیار دارین خانم
فرمودن، همینه واقعا. من یه استادی دارم به اسم استاد عبادیانی، بسیار نازنینن و من ارادت دارم خدمتشون، میگفتن حتی ممکن تا ویزیت سوم تشخیص مزاج بیمار در شما طول بکشه. حالا شما با من متخصص طب سنتی که وقت میذارید، دوستان اگر که ویزیت طب سنتی رو تجربه کرده باشن در محیط آکادمیک، در محیط دانشگاهی، میبینن که ویزیت طولانیست. شما 1-2 دقیقه پیش پزشکتون نشستین، دفعه میبینید 10 دقیقه، 1 رو 20 دقیقه، نیم ساعت، بسته به مشکلی که فرد داره شما در واقع داریم مصاحبه میکنیم و شرح حال داریم میدیم. بنابراین تشخیص مزاج با پرسشنامه و اینکه خود فرد بتونه مزاجش رو تشخیص بده واقعا نیست و نیازی هم نیست. شنوندگان محترم، ما دقیقا در متن کتاب قانون ابن سینا داریم که بر پزشک واجب است که مزاج بیمارش رو تشخیص دهد تا دارو و تغذیه را بر اساس مزاج بیمارش بچینه. اصلا به من و شمایی که فرد عادی محسوب میشین، حالا خودم اومدم از نگاه در واقع یک آدم عادی کنار شما گذاشتم، لزومی نداره. شما فقط غذای معتدل بخورید، غذای معتدل، تازه، به قاعده. فقط مراقب این انتخاب مواد غذایی تو سفرتون باشین. بی خودی مواد غذایی رو انبار نکنین، فریزری طولانی مدت نکنین، سرخشون نکنین، از بینشون نبرین. همین چیزایی که شما دم دستی رعایت میکنین، همین واقعا کفایت میکنه و به اعتدال از مواد غذایی در کنار هم دیگه استفاده میکنید. رنگین کمانی از سبزیجات در زندگی روزمره شما هست، این تضمین سلامتی است. تو اگر احساس میکنید که خیلی بدن به هم ریخته ای دارید، خب حالا دیگه الان باید با یه متخصص به سنتی دانشگاهی مشورت بکنید تا مضرات اون مواد غذایی برای شما برشمرده بشه.
بسیار خب، خیلی متشکرم دکتر اختری. اینکه واقعا نیازی نیست ما بدونیم و اگر لازم شد خب پزشک در یک شرایطی مفصل چند جلسه ممکنه تو در واقع راجعش صحبت کنم. من سری چند تا پیامک رو فقط بخونم. 911703 گفته آقای 53 ساله هم همیشه احساس سرما میکنم، تابستون هم با کولر میانه ای ندارم، گرمیجات مصرف میکنم. حالا نمیدونم کسایی که باشون زندگی میکنن تابستون چیکار میکنن. 912611 گفتم من پسرم 11 سالش همیشه دوست داره با وعده غذا ماست بخوره، ضرر داره یا نه. سوالات خیلی مختلفی پرسید، خیلی هم راجع از موضوع تشکر کردم و گفتم موضوع اگر بشه بازم بهش بپردازی. و الان سلامت کرده که سارا اکبری تهیه کرده به اتفاق میشویم، بعد هم جمع‌بندی پایینی با دکتر اختری.
سلامتی خیلی با ارزشه، اصلا قیمت نداره.
سلامتی یه عزیزیه که هرچی بیشتر دوستش داشته باشی بیشتر مراقبشی.
سلامتی تاجیه بر سر افراد سالم که تنها بیماران اون تاج رو میبینن.
سلامت کده، سلامت جسم به عنوان یکی از مهمترین جنبه های زندگی بشر همواره موضوعی برای به وجود آمدن برخی دستورات زندگی بوده. این موضوع از معدود مسائل موجود در جهان است که انسان را وادار به محدود کردن زندگی خود و تن دادن به برخی کارها در جهت حفظ سلامتی خود می کند.
طب سنتی به نکات بسیار ارزشمند و ریزی اشاره می کنه که می تونه هم به لحاظ جسمی و به هم به لحاظ روحی برای ما بسیار مفید و فایده باشه.
در دهه های اخیر سبک زندگی سالم با رویکرد طب سنتی مورد توجه متخصصین بهداشتی قرار گرفته.
میگن که مثلا ما به جایی که بیایم از این روغنای صنعتی و اینها بخوایم استفاده کنیم، سعی کنیم از روغن کنجد، روغن زیتون و اینها رو جایگزین کنیم، روغن آفتابگردون بخوایم استفاده کنیم.
خوردن صبحونه یکی از وعده‌های اصلی غذایی که در طب سنتی پیشنهاد میشه که حتما صرف بشه، خورده بشه.
خیلی از این خاصیت‌های مواد غذایی رو این کنسروای جدید و این مواد غذایی که جدید اومده خاصیت‌ها رو میگیره و ما هر چی که اون غذاها رو مصرف می‌کنیم می‌بینیم نه ویتامین بدنمون تغییر کرد نه هیچی. اینو که پیگیرش شدم گفتن نه، شما باید خود مواد رو استفاده بکنید و طب سنتی به من این رو یاد داد که ارگانیک استفاده بکنم.
هر انسانی مزاج‌های متفاوتی داره، مزاج گرم و خشک صفراویه، پس باید معده خودم رو مرطوب نگه دارم.
نوشیدنی سرد رو تا میتونیم کم کنیم، در واقع خوردن نوشیدنی سرد رو، به دلیل اینکه ممکنه مزاج سرد غلبه کنه بر بدن و عوارض رو تولید کنه.
مثلا چقدر خوبه که ما دوری بکنیم از مایعاتی که کافئین دارن. ما چای رو خیلی شنیدیم ولی چای به اندازه خودش کافئین داره. دمنوش‌هایی هستن که فوق العاده آرام بخش هم هستن. دمنوش بهلیمو مصرف کنیم، دمنوش بابونه مصرف کنیم، دمنوش گل گاوزبان مصرف کنیم.
میگن با معده پر نخوابید، حداقل فاصله بین وعده شام تا خواب باید 3 ساعت باشه. غذاهای شیرین و پرچر و سرخ شده رو تا جایی که میتونیم کمتر مصرف کنیم.
الهی که با سبک زندگی سالم همیشه 4 ستون بدنتون سالم باشه.
من اصلا برم جوریه که نمیجازه گم داره نمیجازه سر، این واسم مشکل چیزی دارم یا نه اینطور خوبه؟
خواستم از خانم دکتر سوال کنم ببینم آیا سیاه‌دونه رو پودرش بکنیم کمی میشه؟
روزتون بخیر. من یک سالمندم، قسمت شکم من همیشه خیلی سرده، احساس میکنم که یخ روش گذاشتن. آیا علت سردی معده است یا چیز دیگه؟ البته مشکل هاضمه‌ام دارم.
برای بیماری پارکینسون در سالمندی که میگن سردی خوب نیست، مثلا یه صبح تا شب چی بخوره فرد پارکینسونی از لحاظ صبحونه نهار شام؟
خب خیلی ممنون از همه شما که تماس گرفته بودیم با شماره تلفن 021-22-65-28-76. پیامکمون هم که 3102 هست. سوالات پیامکی هم خیلی زیاده، از امتحانات بچه ها که چه خوراکی بدن تا در واقع کسایی که قصد بارداری دارن و همه سوالات مختلف رو پرسیدن. خب دکتر اختری اگر موافق باشه من سوال آخر تلفنی که راجع به پارکینسون، این راجع به ام اس هم هست که میگن سردی خوب نیست، ندین این افراد بخواه، اصلا همچین چیزی از لحاظ طب ایرانی علمی سندیت داره یا نه؟ و اگر هست که حالا چه دستوری شما میدین بفرمایید.
بعد یک اجازه بدین، چون همیشه دلبندا روی چشم ما جا دارن و هر چی که بخوان و انجام بتونیم براشون بدیم باید که حتما مورد توجه من و شما به عنوان بزرگتر قرار بگیره. از دلبندای سن مدرسه و ایام امتحاناتشون ببینید عزیزای دلم، بادوم درختی برای بچه هایی که امتحان دارن یکی از بهترین انتخاب هاست که منجر به این میشه که بچه هم حافظه بهتری داشته باشه، همین که حال عمومیش بهتر باشه، حوصله درس خوندن براش بیشتر باشه. شیر برنج پر بادوم یا فرنی پر بادوم یا حریره بادوم یا همینجوری بادوم درختی ها رو تو آب جوش خیس بکنن، پوست قهوه‌ایش رو بگیرن، یه مشتش رو بذارن کنار در واقع دستش، همینجوری که داره دلبند درس میخونه و شما روی ماهش رو میبینین و لذت میبرین، بانو باشم بخوره به عنوان یک توصیه خیلی خوب. در کنار فالوده سیب، سیب رو براش یه مقداری پوره بکنین، رنده بکنین، بهش رو 3 تا قاشق گلاب اضافه بکنین و این رو هم بذارین توی یخچال، مقدار قهوه‌ای میشه. بله. اشکالی نداره، اون در واقع رنگدانه‌ای که داره اتفاقا بیشتر آزاد میشه. اینم دم دستش باشه، در یخچالی که باز میکنین دلش میخواد یه ذره ریزه خاری بکنه. همینجوری که شما قربونش میدین این فالوده سیبش رو هم نوش جان بکنید.
خیلی عالی.
سلامت باشین. در خصوص پارکینسون دوست عزیز، ببینید رژیم یک بیمار پارکینسونی خیلی پیچیده تر از این حرفاست که الان در یک در واقع تایم کوتاه رادیویی من بتونم بهش بپردازم. اون تو چیزی که خیلی خوبه برای بیمار پارکینسونی، یکی در واقع من باید داروهاشون رو بدونم که تداخل نداشته باشه، ولی زیره سبز و زعفران و زردچوبه رو به غذایی که بیمارشون اضافه بکنن. زعفران حتما باید دم کرده باشه، یعنی دم کرده زعفران رو کنار گاز بذارن، به همه غذاهاشون ابتدای پخت یه مقدار در واقع زردچوبه اضافه بکنن، انتهای پخت یه مقدار روغن زیتون فرابکر و دم کرده زعفران اضافه کنن. این زیره سبز رو با یه دونه در واقع هاون یکم چی میگن
لکنش
که درشت خود شده باشه و در حد مثلا یه قاشق چایخوری زیره سبز هم هینه پخ به غذای بیمارشون اضافه بکنن. منجر به این میشه که یه مقدار یه گرمی ملایمی در تن ایشون ایجاد بشه و کمک بکنه برای اینکه بیماری حداقل سرعت رشدش، سرعت پیشرفتش گرفته بشه.
بسیار خوب. خب خانم دکتر، سوالات مختلفی پرسیده شد. یکی از سوالات مربوط به سیاه دانه بود که حالا بکوبن نکوبن سمی میشه نمیشه.
ببینید سیاه دانه میخواین بخورین 14 تاشو بشمارین، هر روز صبح لقمتون بذارین بجوی. یعنی مثلا یه لقمه نون پنیر دارین، هر چی دارین صبح میخورین 14 تا دونه سیاه دانه در فصل سرد سال، یعنی در تیر و مرداد دیگه سیاه دانه نخورین چون هوا خیلی گرمه، سیاه دانه دردسر درست میکنه. بعد چون اگه میخواین هر روز مصرف بکنین، نباید حالت اووردوز و زیاد و تعداد زیاد و مقدار زیاد داشته باشه، چون وقتی چیز هر روز مصرف میشه میتونه عارضه هم ایجاد بکنه. ولی 14 تا دونهش رو وقتی هر روز فرد میخوره، اون نوعی از آنتی اکسیدان موجود در سیاه دانه به تن و جان شما میرسه و اون خواص خوبش رو آزاد میکنه بدون اینکه ما ایجاد بیماری درمون بکنه. منتها یه موقعی فرد میخواد که در واقع برای بیماریش استفاده بکنه، اون با نظر پزشک خب میتونه با دوزهای بالاتری هم تجویز بشه. در خصوص سابیدنش هم بده، وقتی میسابینش شروع میکنه ماده موثرش با هوا، همه ادویه ها همینطورن خان فرحی عزیز، وقتی سایده میشن شروع میکنن با هوا در واقع واکنش دادن و ماده موثرشون کم میشه. مثلا شما زعفران رو وقتی میسابید همون لحظه سابیدن عطرش داره متساعد میشه، کیف میکنید.
بله.
سه هفته بعد که در اون ظرفی که زعفران سابیده رو گذاشتین توش باز میکنید، اون همون قدر عطر دیگه نداره. پس بخشی از ماده در واقع موثرش رو از دست داده. ولی اگر خیلی دیگه اصرار داری دوست عزیز که سابیدش بکنی، بلافاصله بریزنش تو عسل. یعنی مثلا به اندازه یه قاشق غذاخوری سرپر سیاه دانه سابیده رو با دو قاشق غذاخوری سرپر عسل خوب بزنید تو ظرف دربسته نگه دارید، اینجوری تعاملش رو با محیط به حداقل ممکن میرسید.
بسیار خوب. حتی خانم دکتر اختری در مورد قهوه میگه همون موقع که میسابین استفاده کن، نه اینکه نگه داریم برای بعدن.
واقعا همون موقع این دستگاه های قهوه ساز که خودشون قهوه رو درجا آسیا بهترین انتخاب هستن، یا اینکه از این دستی ها استفاده بکنید و کیفش رو ببرید، اول بوش کنید بعدم جرعه جرعه بخورینش نوش جونتون و نگران کافئینش هم نباشین. یه فنجون یا یه شات اسپرسو برای همه آدم ها خوبه، نترسین کیف کنید.
واقعا این روی خانم دکتری من خیلی دوستم. خانم دکتری چون راجع به بچه ها صحبت کردیم، من سال پایانی برنامه رم یه سال بپرسم. گفته که همون سالی که گفت پسرم 11 سالشه همیشه دوست داره با وعده غذا ماست بخوره، ضرر داره یا نه؟
ببینید ما در دلبندای سن رشد تا حوالی همین 11 12 سالگی مثلا میگیم که شما آبو بذارین تو آشپزخونه، بچه میخواد قصد غذاش آب بخوره، خودش پاشه بره آب بریزه بیاد بخوره. یعنی مثلا از 5 6 سالگیش که دیگه یواش یواش داریم شروع میکنیم نکات تربیتی رو، تا 5 6 سالگی بهشون هیچ کاری نداریم، یعنی هر کاری کردن دستشون درد نکنه، آب خوردن، ماست خوردن، هر کاری میکنن سر غذا، فقط در دایره در واقع سلامتی دیگه محافظت میکنیم ازشون که خطری تهدیدشون نکنه. ولی از 6 7 سالگی شروع میکنیم توصیه ها رو عملیاتی کردن، یک خودمون چون داریم انجام میدیم بچه میبینه، چون بچه بهترین جای آموزشش همین پدر مادرش هم از زندگی روزمرهش که سبد غذا باشون میخوره، میبینه پدر مادرش ماست با غذاشون نمیخورن، یواش یواش از سرش میفته، یعنی آب نمیخورن از یواش یواش از سرش میفته، ولی آب رو براشون تو آشپزخونه بذارید. در خصوص ماست هم همینطوره، یعنی همین الان برای بچه‌تون چون تو سن رشد خیلی مخاطره آمیز نیست، ولی میتونه که معده بچه‌مون رو به مرور در واقع به سمت سردی ببره. یواش یواش باید بهش یاد بدین که اینو از غذاش جدا بده.
خیلی ممنون، متشکرم، سپاس از همه و خدا نگهدار.
رادیو سلامت،
صدای سلامت و زندگی.
مراقبین سلامت، دوستای همیشه همراهی که صداهای شما، پیامهای شما، ویدیوهای شما رو برای ما ارسال میکنن. امروز هم قراره با یکی از این مراقبین سلامت از شهر کازرون به اسم خانم عزیزیان صحبت کنیم. الو، سلام.
سلام عزیزم، حالت چطوره؟
من حالم خوبه، شما خوبی خانم عزیزیان؟
ممنون، منم خوبم.
خب خانم عزیزیان، چه خبر از بچه های خوب کازرون؟
بچه های خوب کازرون شما رو خیلی دوست دارن.
منم دوستشون دارم.
ممنون، من با شنیدن صدای شما حالم هم بهتر شد و مطمئنم که دانش آموزان خوب ما هم در شهرستان کازرون در دبستان قدسی حالشون بهتر خواهد شد که سیبک جون باشون تماس گرفته.
خانم عزیزیان،
جانم،
میگم که هر روز صدای ما رو از مدرسه‌تون پخش میکنین؟
بله، علاوه بر این که هر روز صدای شما رو از مدرسه‌مون پخش میکنیم، من هر شب رادیو سلامت رو هم در گروه سفیران سلامت دبستانمون و هم در گروه اطلاع رسانی برای بچه ها پخش میکنم و به والدین توصیه میکنم و تأکید میکنم که گوش بگیرن تا با نکات آموزنده و مفیدش آشنا بشن و بتونن انشالله زندگی سالم، شاداب و پویایی داشته باشن.
خیلی من اینقدر ما تأثیر گذاریم خانم عزیزیان؟
بله بله، من که خیلی برنامه های شما رو دوست دارم.
مثلا چه چیزایی از ما یاد میگیرن بچه ها؟
بچه ها این که چگونه از خودشون مراقبت کنن، چه کارهایی باید انجام بدن، چه کارهایی نباید انجام بدن، نکات ایمنی که مربوط به سلامتیشون میشه و خود مراقبتیشون میشه رو از شماها یاد میگیرن.
بله خیلی هم عالی. خیلی ممنون خانم عزیزی، ما شما رو خیلی دوستتون داریم.
حتما
بله، مراقبان سلامت دوست داشتنی مثل بله. شما صدای بچه ها، تصویر، عکس از بچه های، نقاشی های بچه ها رو برای ما میفرستن. اما بعضی از مراقبین سلامت ممکنه ندونن که به چه آدرسی باید بفرستن. شما راهنماییشو بله. میکنی؟
بله حتما، من دیگر مراقبان سلامت و دوستانم رو راهنمایی میکنم که به آیدی مورد نظر پیام هاشون رو ارسال کنن، حتی به زنگ تفریح هم در بله ما اگر تصویری داشته باشیم ارسال میکنیم. کلیپ‌هایی که از بچه هامون داریم بله به اون آیدی هایی که هست در رادیو سلامت، در شاد و در بله ارسال میکنیم.
خانم عزیزی هم میدونیم پویش دی ماه ما چی بود؟
بله مصرف بهینه انرژی هست.
باری کلا شما درسات رو بیشتر از ما میخونید.
بله ما دانش آموزان هم تشویق کردیم و پیام های بسیار خوب و تاثیرگذاری هم به همون آیدی مورد نظر اتنای سفیران سلامت آندلان استودنت ارسال کردن. ماه قبل هم که در رابطه با تغذیه سالم بود از کازرون ما امیر مهدی موسویزاد در پویش کشوری برنده بود.
به به خیلی عمالی، خیلی دوستتون داریم. فعلا خداحافظ خانم عزیزیان.
خداحافظ، خیلی خوشحال شدم، موفق باشی.
خداحافظ.
زنگ تفریح
SM-102.
خب جوراب زخیم پام بکنم، کلام هم بذارم، آهام پنجرارم که بستم. خب دیگه چی؟ لامپ اضافی هم که خاموشه. ببینم دمای بخاری هم که آوردم پایین. ماما سیپک میگه خوبه تو خونه هم لباس گرم بپوشم تا سرما نخورم و نیازی به شعله بالای بخاری نباشه. من به حرف ماما سیبک هم گوش میدم که میگه در قبال مصرف انرژی مسئول هستیم. راستی بچه ها شما برای مصرف درست از انرژی تو خونه چی کار میکنی؟ خوب برید نگاه کنید، از بابا مامانا کمک بگیرید و پیشنهادای خوبتون رو اون صدای قشنگتون برای برنامه زنگ تفریح در برنامه شاد بفرستید تا هممون از تجربه تا هم دیگه استفاده کنیم. وای که چقدر خوبی شما و چقدر خوب میشه که از تجربه هم استفاده کنیم. پس پویش دیماه ما اینه، هر دانش آموز یک پیشنهاد برای مصرف بهتر انرژی بده. منتظرتونیم بچه ها. برنامه شاد سفیران سلامت آندرلاین استیودنت رو فراموش نکنید بچه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. زهرا سادات نوربخش هستم، پایه چهارم مدرسه جامی استان چهارمحال و بختیاری شهرستان شهرکرد. ما برای اینکه صرفه جویی کنیم در مصرف انرژی گاز باید وقتی سردمونه لباس گرم بپوشیم، نه اینکه شعله های بخاری ها بیشتر کنیم. شعله های بخاری ها باید متوسط باشه و بعد این است که در پوش های کولر ببرنیم.
به نام خدا. سلام، من شمیم شعب هستم، استان سمنان، مدرسه ولایت، پایه ششم ب. باید ما 2 درجه شوفاژ یا بخاریمون رو کمتر کنیم و لباس گرم بیشتر بپوشیم و مثلا درز پنجره مثلا وقتی که ازش باد میاد یا از لای در که وقتی باد میاد مثلا جلوش رو بگیریم که گرمای خونه چون که داره انرژی مصرف میشه از مثلا از همونجا بیرون نره.
سلام، محمد امین اسخرزاده هستم، کلاس پنجم از مدرسه فریده عطایی ناحیه 4 مشهد. ما برای صرفه‌جویی گاز 3 کار میتونیم انجام بدیم. اولین کار اینه که درزهای پنجره یا درمون رو بگیریم، یا میتونیم از پنجرهای 2 جداره استفاده کنیم. نه گرما رو بیرون میده نه سرما رو میاره تو خونه. لباسهای مناسب و گرم میپوشیم. و آخرین این که اگه مثلا خونه بزرگی داریم باید بخاری تو اتاقمون رو خاموش کنیم یا رو شمک بذاریم. اگه مثلا تو حالیم باید بخاری حال رو روشن کنیم و شب که میخواییم بگینیم بخوابیم. حالا برعکس اینه، بخاری تو حالا که ما لازم نداریم که تو اتاقمونیم، اتاقمون بخاری رو روشن میکنیم، حال رو میذاریم تو شمک.
برنامه شاد ادساین سفیران سلامت اندرلاین استیدنت.
خب بچه ها خیلی دوستتون داریم، شما هم میتونید به مراقبین سلامتتون بگین به ما پیام بدن و ما بتونیم باهاشون ارتباط بگیریم. دوستتون داریم، برنامه ما رو گوش کنید. خدافظ. زنگ تفریح تموم شده، باید برید سر کلاس، سر جاهاتون بشینید.